برنامه خبری رادیو زودی خوش آمدید. شالوی گل خواجه هستم. سلام. قبل از معرفی خبرگزاری شو با سرخطی موضوع امروز 2 ایول توجه کنید. Дадгоҳи вилояти Москав узви Тоҷикистони гурӯҳи ҷиноии ГТАро, ки пас аз ҳамла ба муҳофизон зинда монд, айбдор эълон кард. Вазъи иқтисодии Эрон ҷавонони Ҷумҳурии Исломиро нигарон кардааст, вале онҳо бар ин боваранд, ки роҳи дипломатии ҳалли низоъ вуҷуд дорад.
Аслан Амрико иштибаҳро намекунад, ки бо Ирон ҷанг кунад. Ва манам фикр намекунам, ки ҳоло ҳамчун иттифоқе биёфт.
و رئیس تلویزیون نو تاسیسی اوریون نور چند روز باز در پسی در مقامات انتظار گرفتن اجازت نامه موج است.
بیستم رئیس ولایت اومد بودم. گفتم هوا یک دیگه شیم نشود. گرفتیم روز 27 مردم روز دی وحدت با. اومدم. لیسنس منو گرفت.
امروز دادگاه ولایت مسکو از روی گروه جنایی GTA حضرت خوند و دخون را عبدور اعلان کرد. این شهروند توجیکستان از ماه آگوست سال 2017 مهلت حبس ابد را پشت سر میکند. یکم آگوست سال 2017 بعد از جلسه دادگاه در لیفت پنج عضو گروه ناظران را خلی سلاح نموده میخواهند فرار نمایند. در نتیجه چهار نفری آنها کشته میشوند و تنها دو دخونوف زنده ماند. نسبت او از روی ماده های فرار از حبس دزدی سلاح سوءقصد به جان خودی می ساختار انتظامی پرونده بازگردید. محاکمه پرونده دودخانوف 28 دکبر سال گذشته آغاز یافت. گروه GTA سال 2012 از طرف یک شهروند قرغیزستان تأسیس یافته با عضویتش 15 نفر اساساً شهروندان توجیکستان و دیگر کشورهای آسیای مرکزی شامل بودند. اعضای گروه راننده ها را در راه منع کرده با سلاح میکشتند و دارایی آنها را میگرفتند. در شهر ژنو تا چند ساعت دیگر هیئت حکومتی توجیکستان در حضور نمایندگان کمیته حقوق بشری سازمان ملل گزارش میدهند. نمایندگان مقامات توجیک خواهند گفت که در چند سال گذشته برای بهبود وضع حقوق انسان چه کارهایی را انجام دادند. بررسی گزارش حکومت توجیکستان برای اجرای عهدنامه بین‌المللی حقوق سیاسی و مدنی در زمانی صورت میگیرد که حکومت را برای زیر پا و محدود کردن حقوق بنیادی و سیاسی و آزادی بیان بسیار تنقید میکند. همکارم طاهری صفا این موضوع را پیگیری کرد و قبل از برنامه من از او اول در برای موضوع های اساسی نشست پرسیدم.
بله شهلا، در نشست ده نفر از نمایندگان کمیته از مقامات تاجیکستان میپرسند که چرا مثلا سال 2014 در خاروق مرکزی بدخشان مناقشه صورت گرفت و چندین نفر هلاک شدند، چرا دولت تاجیکستان فعالیت حزب نهضت اسلامی را ممنوع کرد، رهبران را به زندان انداخت. مثلا در فهرست سوالهایی که به حکومت پیشنهاد کردند این هست که گزارش ها در باره با انگیزه های سیاسی بستن حزب نهضت اسلامی و محاکمه های ناعادلانه اعضای حزب را شرح بدهند. سوال دیگر هم از مقامات تاجیکستان این می شود که برای چی در تاجیکستان مقامات تنقید را قبول ندارند و گوناگون اندیشی سیاسی به نظر نمی رسد. مقامات تاجیکستان مثلا یوسف رحمان باید این گزارش ها را شرح بدهند که چرا در تاجیکستان برای ریش گذاشتن تنبیه می دهند و یا بعضی زنان را مجبور می کنند که حجاب نپوشند.
تویر بر اساس مقررات سازمان ملل سالها گوه پیشکی مطرح می شوند. مقامات تاجیکستان آیا به چنین پرسش ها جواب دادند؟
در واقع مقامات پیشکی به سوال های زیاده جواب دادند و این جواب ها 36 صفحه را در بر می گیرند. مثلا در باره مناقشه خاروق گفتند که این حادثه ها هیچ انگیزه سیاسی نداشت و عملیات نظامی که آنجا گذشت برای محو گروه های جنایی بود که جنایت های سنگین صادر کردند و از جمله عبدالله نظرف سرداری ریاست کمیته امنیت ملی را در بدخشان کشتند. حکومت در برای حزب نهضت باز هم گفته است که حزب در آشوب نافرجام ماه سپتامبر سال 2015 دست داشت و برای همین سازمان تروریستی و تندرو نامیده شد و فعالیتش را هم قطع کردند. ادعایی که حزب نهضت اسلامی کاملا رد می کند. حامیان حقوق هم به کمیته حقوق بشری سازمان ملل گزارش های زیادی در باره آزادی های سیاسی و مدنی پیشنهاد کردند و از جمله در یکی از آنها گفته می شود که در تاجیکستان مخالفان کاملا از بین برده شدند، مطبوعات مستقل وجود ندارد و ده ها خبرنگار از ترس جان و تهدید از طرف مقامات به خارج گریختند. در عموم مکالمه نمایندگان تاجیکستان با اعضای کمیته سازمان ملل دو روز ادامه می کند و ما البته جریان آن را چی در این برنامه و یا وبسایت رادیو آزادی انعکاس میکنیم.
سپاس از طاهری صفا برای صحبت. خوب با منتظر میمانیم که در جلسه امروزه چی گفته و چی شنیده میشود. صبح امروز همسر مامسعید عبیدالله رئیس مجلس ملی تاجیکستان در سن 67 سالگی درگذشت. خود مامسعید عبیدالله که در سفر کوری در روسیه قرار داشت با دلیل درگذشت نو به هنگام همسرش اوجیلان مسکو را ترک کرد. مراسم جنازه روزی گل کریم و فردا برگزار می شود. مامسعید عبیدالله یکی از چهره‌های معروف در صحنه سیاسی دوران استقلال تاجیکستان می باشد. او نزدیک 20 سال در مقام رئیس شهر دوشنبه کار کرد و در ماه انور سال 2017 از این سمت برکنار شد. پرزیدنت آمریکا در پاسخ به خبر افزایش اورانیوم غنی شده از سوی ایران گفت جمهوری اسلامی با آتش بازی میکند. ایران در نوبت خود میگوید که هیچگاه به فشارهای آمریکا تن نمیدهد. هفته گذشته آمریکا علیه ایران تحریم‌های نفت جاری کرد. واشنگتن در پی این است که با جاری کردن فشارهای هرچی بیشتر ایران را وادار کند که در مسئله برنامه موشکی هسته‌ای و نقش تهران در منطقه به سر میز مذاکرات بیاید. تحریم به تازگی جاری شده به احتمال زیاد ایرانی ها را باز هم دشوارتر خواهد کرد. در یک صحبت با خبرنگاری ریترز جوانان ایرانی از نگرانی هایشان حکایت نمودند.
جوانان ایرانی به مثل همسالانشان در فکر خوشگذرانیدن وقت و هر گونه چاره بینی های اجتماعی هستند. در جمهوری اسلامی ایران طربخانه و شرابخانه وجود ندارد، ولی تهران سرشار از قهوه خانه، رستوران، ورزشگاه، تئاتر و پارک های می باشد که ایرانی ها عادت دارند وقتی خالی خود را آنجا گذرانند.
والا بیشتر اوقات که همون میرن بیرون، ولی هم وقتی هم که خونه باشن سرشون تو گوشیشونه و با دوستاشون صحبت میکنن. یعنی فکر میکنم که دخترها و پسرها الان بیشتر وقتشون با دوستاشون میگذره تا خانواده هاشون.
تحریم های اخیر ایالات متحده آمریکا به حیات ایرانی های عادی در ظاهر تأثیر نگذاشته است و اکثر جوانان باور دارند که مقاومت تا به جنگ نمی برد.
هیچ درگیری نظامی اتفاق نمی افته. سیاست هم کثیفه. مطمئن باشید پشت پرده با هم دیگه صحبت میکنن، تبادل اطلاعات و هیچ اتفاق نمی افته اگر نباشید.
ولی این هم صحبت رویترز پنهان نمی کند که تحریم ایالات متحده آمریکا بر ضد رهبری روحانی جمهوری اسلامی آیت الله علی خامنه‌ای به وضع مردم ضربه خواهد زد.
والا تحریما که تاثیر خاصی برای آقایون نداره، ولی برای ما چرا داره.
این عقیده را دانشجوی دیگری ایرانی هم تصدیق میکند. نرگس فرشبوف امید دارد که وضع اقتصادی بهبود مییابد.
در آینده من امیدوارم که شرایط بهتر شه و واقعا دوست دارم که شرایط خیلی بهتر شه، چون زندگی خیلی سخت شده.
واقعا حیات ایرانی ها بعد بیرونشوی ایالات متحده آمریکا از سازش هسته‌ای سال 2015 و برقرار شدن تحریم صادراتی نفت جمهوری اسلامی دیگر شد. ماه گذشته ایران یک هواپیمای بدون سرنشین ایالات متحده آمریکا را سرنگون نموده قریب بود با حمله جوابی هواپیماهای ایالات متحده آمریکا مواجه شود. بر علاوه 1 ایول ایران اعلان کرد که یکی از مهمترین بخش‌های سازش هسته‌ای با کشورهای ابرقدرت عالم را نادیده گرفته، ذخیره اوران غنی شده را از معیار در سازش پیش بینی شده بیشتر کرده است. اما باز هم بسیاری از ساکنان تهران بر این باورند که راه حل آسایشته بحران پیدا خواهد شد.
آمریکا اشتباه نمی‌کنه که با ایران جنگ کنه و منم فکر نمی‌کنم که حالا همچین اتفاقی بیفته.
شما برنامه خبری رادیو زودی رو تماشا دارید. در شهر پنجاکین تلویزیون مستقل اوریون نور نتوانست برنامه خود را در مهلت اعلان نموده پخش کند. مسئولین تلویزیون نقشه داشتند که نخستین برنامه هایشان را در جشن وحدت ملی پیشنهاد بینندگان نمایند، اما چرا چنین نشد؟ زرنگیز نوروشو و شادمانی تیم گزارش میدهند.
سینون یوزف رئیس تلویزیون نوتاسیس اوریون نور در پنجاکن چند روز باز پسی در این مقامات منتظر دریافت اجازت نامه دوباره برای موج است. قرار بود این تلویزیون روز 27 ایون به پخش برنامه هایش شروع کند، اما خدمات علاقه دو روز قبل از افتتاح اجازت نامه او را باز خواند کرد.
چند بار زنگ زدن که ویتا کش تلویزیون تکوش، من گفتم چی پری چی کشم، حالی شما به من وعده کردیدون که اجازت هشتم دادیدون بعد من پریخودی پلاو نمیکنیم، پریخود بکنیم و با این کانال میگذاریم. برای چی شما نکشیدون؟ کشتم مون، حالی گفتم خیلی مالی، آزر چه کشتم، من هم یه هم پرامده میشنیست. کشتم مون دیم.
مقامات سبب بازخواند اجازت نامه موج تلویزیون را به خلل‌دار شدن موج و شکایت از جانب یک رسانه دیگر از پنجکند گفتند. مؤسس تلویزیون نو تاسیس میگوید مقامات به او وعده کردند بعدی بازخواند اجازت نامه به او در موج دیگر اجازه فعالیت خواهند داد. تأخیر در این کار حالا او را نگران کرده است، چون میگوید برای تاسیس یک تلویزیون مبلغ زیاد صرف کرده است.
20 رئیس ولایت اون بودن گفتیم هوا یک کشیم نشود، گرفتیم روزی 27 مونده امروزی دی وحدت با اومدن لیسنسی منو گرفتن. خیلی گفتن التیموس خاموش کردم اون که هوای بسیار تر نمیسته استرس بالو. گفتم خیر مری.
سینو نیوزف میگوید قبلا از همه نهادهای دولتی کاری او را سنجیده برای تلویزیون اجازت نامه دادند. او میگوید اگر خلل می بود متخصصان خلاصه مثبت نمیدادند. اوریون نور در پنجکند دومین تلویزیون خصوصی خواهد بود. چند مدت این تلویزیون برنامه‌های سنجشی خود را هم در افیر پخش کرد. در پی رهبر تلویزیون سیمای پنجکند که تا این زمان یگانه تلویزیون مستقل در شهر بود، از خلل‌دار شدن موجش به مقامات شکایت برد.
67 11م کانال گرفتگی، وقتی 11 میگیرد ما 10 ده باورشتون شبکه دولتی 11 چند سال نبود بود ما کانال 12 به جای گرفت. باید کانال 11 خالی باشد. این مترو و یادگیش سرمو گارمونیکوش پمیش میکرد.
در خدمات علاقه به رادیوی آزادی گفتند حالا شکایت و درخواست نوبتی برای اجازه موج دیگر به تلویزیون نو تاسیس در بررسی قرار دارد. تأخیر در پیشنهاد اجازت نامه برای فعالیت یک تلویزیون نو تاسیس در حالی است که کارشناسان میگویند برای فعال شدن رادیو و تلویزیون های نو خصوصا در منطقه های نزد مرزی مقامات باید همه جانبه کمک کنند. در عکس حال این خالیگاه را شبکه های کشورهای دیگر پر میکنند.
انا اینجا از تحقیقات ما 93% تماشابین تاجیکستان باشد، 45% تماشابین برنامه های روسیه، 32% تماشابین برنامه های ازبکستان، 23% برنامه های همون جم فور زبون و 13% تماشابین برنامه های افغانستان. اگر اومان همین افغانستان و ایران گیریم اینم فورسی که اینش فورسی اینش داری خیلی برای تاجیکا اینش هم موفق اینش هم گوش میکند میفهمد زبانش هر دوش یک دکنیم اگر این 37% میشود.
یک پژوهش اخیر معین کرده است که اکثر ساکنان منطقه های نزد مرزی تاجیکستان به تماشای شبکه های تلویزیونی ازبکستان و روسیه و ایران توجه دارند. حالا در تاجیکستان در مجموع 34 تلویزیون فعالیت میکند. شمار تلویزیون و رادیوهای غیر دولتی هم بیش از 20 تا است. یک مشکل اصلی در تاسیس تلویزیون های مستقل در کشور حالا دریافت مجوز و با پخش رقمی فعال نبودن این شبکه ها گفته می شود.
روزی دومی یول مقامات استرالیا نوار وحشتبار افتیدند و در ماندن کودک در میان پلتفرم و قطار روی آهن را نمایش داده از پدران و مادران خواسته است که در دوره تعطیل تابستانه فرزندانشان را از نظر دور نکنند. نوار در ایستگاه روی آهن شهر سیدنی گرفته شده است. مادر روبچه کودک را تله داده نمیبیند که پسرش به خلوی میان پلتفرم و قطار روی آهن میافتد. خوشبختانه یک مسافر هوشیار سری وقت کودک را پس از به آغوش مادرش میکشد. وزیر نقلیات ولایت ویلسی جنوبی استرالیا اندرو کوسنس با والدین مشوره داده است که اسنوی عبور و مرور در ایستگاه روی آهن دست فرزندانشان را رها نکنند. یک سازمان حامی حقوق خبرنگاران از مقامات تاجیکستان خواست اجازت نامه کاری با رادیو صوفی خبرنگاری رادیوی آزادی را برگردانند. کمیته دفاع از خبرنگاران در نیویورک روز 1 ایول با نشر یک بیانیه رسمی همچنین گفت مقامات باید استفاده اجازت نامه را به حیث وسیله برای سنزور بس کنند. گلنوز سعید هماهنگساز برنامه های اروپا و آسیا مرکزی در کمیته در این بیانیه گفته است حکومت تاجیکستان پیوسته اجازه کار به حیث ابزار برای مانع شدن با نشری گزارش های تنقیدی و نظارت بر نشری اطلاع را استفاده کرده است. بینندگان عزیز این مطلب آخری برنامه امروز بود. گزارش های دیگر را می توانید در کانال ما در یوتیوب به نام آزادی ویدیو تماشا کنید. اخبار روز در وبسایت رادیو آزادی www.azadi.org دسترسی شما بینندگان عزیز است. مطالب ما همچنین در شبکه اجتماعی برای شما پیشنهاد می شود. خدا نگهدار.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمد تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبابی نبودن از همین چیز بها دور
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگون خوجا هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان ارجمند، خبرهای رادیوی آزادی را میشنوید. گلبهاری مرادی هستم. یک سازمان حامی حقوق خبرنگاران از مقامات تاجیکستان خواست اجازه نامه کاری برات یوسفی خبرنگار رادیو آزادی را برگردانند. کمیته دفاع از خبرنگاران در نیویورک روز 1 ایول با نشر یک بیانیه رسمی همچنین گفت مقامات باید استفاده اجازه نامه را همچون واسطه برای سنزورا بس کنند. گلناز سعید هماهنگسازی برنامه های اوروپا و آسیای مرکزی در کمیته در این بیانیه گفته است حکومت تاجیکستان پیوسته اجازه کار را چون ابزار برای مانع شدن به نشر گزارش های تنقیدی و نظارت به نشر اطلاع استفاده کرده است. کمیته دفاع از خبرنگاران می گوید از وزارت کارهای خارجی و دفتر مطبوعات آن رسما شرح خواسته است ولی تا کنون پاسخی نگرفته است. نمایندگان سازمان های غیر حکومتی وابسته به مخالفان تاجیک در خارج می گویند برگزاری واخوری های جداگانه با آنها و نمایندگان سازمان های غیر حکومتی در تاجیکستان نشان دهنده حالت بد حقوق انسان در تاجیکستان است. جمشید یاروف وکیل دفاع و نماینده سازمان هومن رایتس ویژن فاوندیشن در هلند به رادیو آزادی گفت که از روی مقررات نمایندگان کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد باید پیش از بررسی گزارش تاجیکستان با اعضای سازمان های غیر حکومتی صحبت کنند و از آنها درباره وضع حقوق انسان پرسند. جمشید یاروف روز 2 ایول به رادیو آزادی گفت
خوبیش ای باید و همین خیلی برست که ما خطی اینو نقرش نبیستیم یک جوه در یک سالور که به ما خطر میشه با خوری چی دوگونه خطی ما کردن معنی باید باید که نمانده کمیته علاقه دیدن که چی باز هست در تاجیکستان.
با گفته جمشید یاروف آنها راضی شدند و واخوری ها با نمایندگان سازمان های غیر حکومتی داخلی و خارج از تاجیکستان روز 1 و 2 ایول جداگانه انجام گرفت. با گفته مصاحبه رادیو آزادی چنین درخواست دلیل شد که نمایندگان کمیته وضع حقوق انسان را در تاجیکستان دانند. نشست صلح افغان ها بر روزهای 7 و 8 ایول برنامه ریزی شده و همچنین گفتگوهای قطر ممکن است به اشتراک رسمی حکومت افغانستان برگزار شود. این نشست در روز 1 ایول اعلان شده بود چون گفتگو کنندگان از ایالات متحده و طالبان کوشش داشتند شرایطی را برای سازش صلح در پایتخت قطر شهر دوحا به دست آورند. سپس گروه جنگجوی مسئولیت بمب‌گذاری مرگبار و حمله مسلحانه را در کابل به دوش گرفت. در حمله به بنای حکومت کمش 6 کس کشته و 105 نفر دیگر زخمی شدند. همچنین در تیرپرانی چند ساعته با نیروهای امنیتی 5 جنگجو کشته شد. وزیر کارهای خارجی ایالات متحده مایک پومپئو این حمله را وحشیانه نامید و محکوم کرد. او همچنین گفت واشنگتن بر روند صلح عهده‌دار می‌ماند. با گفته مارکوس پوتسل نماینده ویژه آلمان برای پاکستان و افغانستان، آلمان همراه قطر از همایش صلح حمایت خواهد کرد. جریمی هانت وزیر کارهای خارجه بریتانیا روز دوشنبه گفت لندن می تواند از اجرای سازشنامه هسته‌ای با تهران بیرون شود. هانت یکی از 2 داوطلب مقام سروزیری بریتانیا است. این احتمال را وی بعدی اعلام مقامات ایران روی دست گرفت که گفتند صرف نظر از سازشنامه هسته‌ای سال 2015 غنی‌سازی اوران را از سر می گیرند. محمد جواد ظریف وزیر کارهای خارجه ایران گفت تهران به سطح لازمی غنی‌سازی اوران رسیده است. شبکه اجتماعی فیسبوک یک سلسله قاعده های نوش را نشر کرد که برای پیشگیری از نشر اخبار دروغ در این رسانه روانه شده اند. از جمله آن دعوت های شرکت نکردن در انتخابات را منع می کند. هدف از قاعده های نو راه ندادن به حقه بازی با افکار عام در کارزار انتخاباتی سال 2020 در امریکا و معرکه سرشمار اهالی این کشور در سال آینده است. سالی گذشته شبکه نشر مواد تبلیغاتی دروغ و جستار یا پست های به اساس مربوط به جای و زمان آوازدهی را منع کرده بود. این در حال است که شبکه فیسبوک برای راه دادنش به کار فابریکه های جواب در آستانه انتخابات پرزیدنتی ایالات متحده آمریکا در سال 2016 سخت تنقید می شود. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
پرزیدنت آمریکا پس از اعلان خبر افزایش اورانیوم غنی شده از سوی ایران گفت جمهوری اسلامی با آتش بازی میکند. وزیر امور خارجه آمریکا نیز به این تحولات واکنش نشان داده است. ایران میگوید که هیچگاه به فشارهای آمریکا تن نمیدهد. تفصیلات را در این گزارش از من محمد و فاریزاده بشنوید. روز دوشنبه 1 ایول همزمان با اظهارات وزیر امور خارجه ایران، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تایید کرد که میزان ذخیره اورانیوم غنی شده در ایران از 300 کیلوگرم معیار تعیین شده در سازش هسته‌ای گذشته است. اعلان این خبر واکنش‌های بین‌المللی را در پی داشت. دونالد ترامپ، پرزیدنت آمریکا، روز دوشنبه 1 ایول در کاخ سفید در پاسخ به این پرسش که آیا پیامی برای ایران دارد گفته است، پیامی ندارد. اما ایران می‌داند که چه کار می‌کند و این کار بازی با آتش است. دونالد ترامپ که سازش هسته‌ای با ایران را توافق ناکارآمد می‌داند، در ماه می سال 2018 آمریکا را از این سازش بیرون کرد. واشنگتن خواستار مذاکرات نو با ایران در رابطه با برنامه اتمی و مسئله‌های دیگر شده است. تهران و دیگر طرف‌ها در ماه‌های گذشته به این سازش پایبند ماندند. اما با افزایش تحریم ها و کاهش نظرس نفت، ایران در هفته های اخیر چاره های نوی را در پی گرفته است. روز 1 ایول محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران گفت اگر 3 کشور اروپایی، فرانسه، بریتانیا و آلمان به عهده‌داری های خود عمل کنند، یعنی خرید و فروش نفت و معامله های خود را برقرار کنند، ایران نیز اقدامات خود را به عقیب باز می‌گرداند. آقای ظریف در عین زمان گفته است ایران سازش هسته‌ای را نقض نکرده است. او همزمان گفته است ایران هیچگاه به فشار آمریکا تن نمی‌دهد. آمریکا می‌گوید اینکه در سازش هسته‌ای به ایران اجازه داده شد تا به درجه به غنی‌سازی اورانیوم ادامه دهد اشتباه بود. به گفته کاخ سفید، حتی پیش از شکلگیری سازش اتمی هم شکی چندانی وجود نداشت که ایران نقطه های آن را زیر پا میگذارد. حکومت دونالد ترامپ میگوید همراه با متحدان خود هرگز اجازه نخواهد داد که ایران سلاح هسته‌ای بسازد. با گزارش خبرگزاری ریتس، جرمی هند وزیر کارهای خارجی بریتانیا نیز در گفتگو با سکای نیوز گفته است اگر ایران این سازشنامه را ویران کند، آنگاه آنها نیز از آن بیرون می شوند. وی گفت
ما گفتیم که این سازشنامه هسته‌ای را دستگیری میکنیم. ما دربر ایالات متحده آمریکا هستیم، همان طوری که 4 سال پیش تحت حکومت پرزیدنت باراک اوباما بود. اما پرزیدنت ترامپ دیدگاه دیگری را پیش گرفته است. ما میخواهیم این سازشنامه را نگاه داریم، چون ما نمیخواهیم ایران سلاح هسته‌ای داشته باشد. اما اگر ایران این سازش را ویران کند، آنگاه ما هم از آن بیرون میشویم.
وزیر امور خارجه آمریکا هم در پیام توییتری خود گفته است حکومت ایران یک بار دیگر از برنامه هسته‌ایش برای باج گرفتن از جامعه بین المللی و تهدید امنیت منطقه استفاده میکند. اما حکومت ایران همیشه اتهامات در مورد تلاش برای دست یافتن به سلاح هسته‌ای را رد کرده و میگوید که برنامه اتمی‌اش صلح آمیز است. اورانیوم غنی شده را همچون مواد سوخت در نیروگاه های اتمی استفاده میبرند، ولی از آن میتوان بمب اتمی نیز ساخت. تنش بین امریکا و ایران بعد از دست کشیدن امریکا از سازش و حمله های چند پیش با کشتی های نفکش در خلیج عمان و نزدیکی گلگاه هرمز افزایش یافت و شدت در منطقه بیشتر شد. واشنگتن گفته است که حمله ها با کشتی های نفتکش کاری دست ایران است، ادعایی که تهران رد میکند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی.تیجی یا آزادی.org.
افغانستان آخرین گروه مبوسان تاجیک را از زندان‌های خود به تاجیکستان انتقال داد. تفصیلات بیشتر این موضوع را من علیشر ظریفی پیشکش می‌نمایم. شرف‌الدین امامو سفیر تاجیکستان در افغانستان روز 2 ایول در صحبت به رادیو آزادی گفت آخرین گروه 8 نفره مبوسان تاجیک در زندان‌های افغانستان هفته گذشته به تاجیکستان انتقال یافتند. آقای امامو از شرح جزئیات بیشتر خودداری نمود و تنها تاکید کرد که با ارسال این گروه در افغانستان دیگر هیچ مبوس تاجیک باقی نمانده است. در پاسخ به این اقدام افغانستان، جانب تاجیکستان هم در نظر دارد با زودی گروهی از مبوسان افغان را از زندان‌های تاجیکستان به افغانستان انتقال دهد. شرف‌الدین امامو ابراز داشت که مسئله انتقال 80 تن از مبوسان افغان که در زندان‌های تاجیکستان به سر می‌برند موردی بررسی قرار دارد.
تاجیکستان به افغانستان 80 نفر دولت متصمیم گرفته است به افغانستان تیاد رسمی داده میره، ما ولی همین موضوع انتقالشون است که کدام مسیر چخیل انتقال شد تیممون حل کردیم.
هم صحبتمون تاکید نمود که بر اساس سازشنامه میان دو کشور در مورد استرداد مبوسان تاجیکستان نه همه مبوسان افغان را انتقال می‌دهد، زیرا به گفته شرف‌الدین امامو طبق طلب بودی سازشنامه میانی محبوسان افغان افرادی که با جنایت های مخصوصا وزنین زندانی شدند و با امنیت کشور تهدید میکنند انتقال نخواهند یافت.
شرط اساسی همی است که اگر بازپس دادن محبوس اگر به همون کشور، یعنی به کشور ما اگر یکون تهدید یک ند، ما باید نتیمونه.
انتقال آخرین گروه مبوسان تاجیک از افغانستان به تاجیکستان در حال است که در نیمه دوم ماه می امسال وزارت امور خارجه افغانستان با پخش یک بیانیه رسمی گفت رئیس جمهور امامعلی رحمان وعده داده است که 80 زندانی افغان را برای ادای حکم به کشورشان میفرستد. در بیانیه رسمی این وزارت از روز 16 می امسال آمده است که امامعلی رحمان در این باره ضمن ملاقات با صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه افغانستان در دوشنبه صحبت کرده است. طبق این بیانیه صلاح الدین رهبانی خواهان انتقال 80 تن از زندانیان افغان به افغانستان شد و در مقابل امامعلی رحمان گفته است که 80 زندانی افغان به زودی به افغانستان انتقال داده می شوند. بنا به اطلاع سفارت افغانستان در دوشنبه فعلا بیش از 90 محبوس افغان در محبس های تاجیکستان نگهداری می شوند که عمدتاً برای قاچاق مواد مخدر و عبور غیرقانونی بازداشت و محکوم شدند. زیمنان در سال 2010 میانی وزارت های خارجه تاجیکستان و افغانستان در زمینه استرداد زندانیان سازشنامه به امضا رسید و این سند حقوقی از جانب پارلمان های هر دو کشور تصویب شده است. در چارچوب این سازشنامه سال 2013 یک گروه 14 نفره محبوسان افغان از زندان های تاجیکستان به کابل انتقال داده شدند. در پاسخ جانب افغانستان هم چندی از محبوسان تاجیک در افغانستان را به کشور استرداد نمود. تاجیکستان با افغانستان مرزی بیشتر از 1300 کیلومتری دارد و یکی از راه‌های اساسی قاچاق مواد مخدر افغانی به روسیه و دیگر کشورها به حساب می‌رود.
همچون حباب است دل ما، در خون جگر همچون حباب است دل ما، از نیم نفس آهی سراب است دل ما، از نیم نفس آهی سراب است دل ما، شعله رخسار نداریم، از یک نگاهی در کباب است دل ما، از یک نگاهی در کباب است دل ما.
مرحمتی یار فتاده
مقاماتی توجیک شرایط زیستی پیوندان کودکانی جنگجویان را می‌آموزند که دو ماه پیش از عراق به وطن آورده بودند. برخی از نزدیکان کودکان می‌گویند همان از دیداری آورده شدگان محرومند و ممکن است آنها را برایشان ندهند. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. این هفته برای 84 کودک که والدینشان در جنگ‌های عراق کشته و یا در محبسند سرنوشت ساز خواهد بود. کمیسیه دقیق خواهد کرد که کدامی از آنها به دست بی بی و بابا و کدامی به مکتب‌های ویژه سپرده خواهد شد. حمزه تورابیکوف ساکن ناحیه ظفرآباد ولایت سوخت هفته گذشته خبر یافت که دو نبیرش از عراق به تاجیکستان آورده شدند. با او دخترش نادیره بیگم از محبس عراق زنگ زد و این خبر را رساند. همسر، دختر و دو پسر حمزه تورابیکوف سال 2015 به سوریه و عراق رفتند. از پسرانش خبر نیست ولی دختر و همسرش در عراق برای پیوستن آگاهانه به دیش حکم ابد گرفتند. تا تماس دخترش از زندان بغداد او از همسرش که قبل از سفر به سوریه از او طلاق گرفته بود خبر نداشت.
آوردگی همون روز حاضر یک رسمی پرس تلفن کرد بگر روز چهارشنبه توسط دبه بیاد گفت مجلس می شود گفت کسی که همون کودکان می گرد همون خیست بورس جغبده نمیدان چکر که می فهمون از می روخش اشکل می رند روز چهارشنبه بیرد ده.
یکی از این دو نبیره سیومی تورابیکوف از خانواده گمشودهش در سوریه و عراق است که حکومت به تاجیکستان آورد. سال گذشته مقامات دختری 17 ساله را همراه با طفل نوزادش به تاجیکستان آوردند. بعدن معلوم شد که این دختر با اصیل بیک پسری 21 ساله او در موصل ازدواج کرده است و کودک نبیره تورابیکوف است. حمزه تورابیکوف را روزی چهارشنبه به دوشنبه دعوت کردند تا در مسئله به تربیتش گذاشتن یا نگذاشتن دو نبیرش مشورت کنند. او میگوید با یک دخترش و همسری نوش تمام شرایط را برای قبول کودکان آماده کردند ولی معلوم نیست که کمیسیه چی تصمیم میگیرد. شادخان جمشید معاون وزیر تندرستی تاجیکستان میگوید در دو روزی بعدی سرنوشت آینده کودکان را معلوم خواهد کرد. در دو روزی بعدی سرنوشت آینده کودکان را معلوم خواهند کرد. او گفت روزی اولی به تاجیکستان رسیدن کودکان روحیه ناخوب داشتند، ولی با کمک روانشناسان پورا از آن حالت برآورده شدند.
اون محیط قطعی ادپتی رو شدگی دیگر شدگی بعد میبینم ممکن قسمت آنها با پدر و مادر بگرد اگر خیش های نزدیک داشته باشند. خواهم که اگر خیش نزدیک نباشه که یک چیز یک مولت معنا طلب میکنند.
معاونی وزیر تندرستی تاجیکستان میگوید در صورت شرایط خوب نداشتن کودکان را دولت به تربیه خود خواهد گرفت. در این باره به گفته او تصمیمی سبک گرفتن مشکل است. اما او درباره آن که ممکن است کودکان با سببهای امنیتی به نزدیکانشان داده نشوند چیزی نگفت. در ضمن دپارتمنت دولتی ایالات متحده آمریکا هم در گزارش نوی خود که روزی 20 ایون نشر شد، بازگردانی کودکان تاجیک به وطن را ستایش کرد و گفت اگر آنها به وطن برگردانیده نمی‌شدند، در زیر نظر جنگیان گروهی دولت اسلامی به سربازی جنگ تبدیل می‌یافتند. حالا با تاکید این نهاد، کودکان برگشته از عراق و سوریه باید از نشانه‌های سربازی جنگ پاک کرده شده از جریان احیایی روانی گذرند.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی شوید.
مقامات و ساکنان ولایت بدخشان افغانستان از بسته باقی ماندن بازارهای مرزی اظهار نگرانی میکنند. این بازارها بیشتر در خاک تاجیکستان و در حدود ولایت بدخشان تاجیکستان و ختلان ساخته شده بودند، ولی در دو سال اخیر آنها اکثرا بستند. همکارم نعمت‌الله احمدی از افغانستان در این باره گزارش میدهد.
در سالهای پسی نجاد 5 بازار مشترک مرزی میان بدخشان افغانستان و بدخشان تاجیکستان سهولت‌های زیادی را در راستای مبادلات اموال تجارتی به باشندگان مناطق مرزی بدخشان به میان آورده است. اما پهن شدن بستری ناامنی‌ها در بدخشان بر بازارچه‌های مرزی تأثیر منفی گذاشته و بازارچه‌های مشترک ولسوالی‌های مرزی از 3 سال به این طرف برگزار نشده است. نیک محمد نظری سخنگوی والی بدخشان به رادیو آزادی میگوید هرچند ولسوالی‌های مرزی بدخشان به گونه‌ای کامل تأمین امنیت است، اما کشور تاجیکستان به دلایل نامعلوم بازارچه‌های مشترک را برای مردم روستای بدخشان بسته کرده است.
بازارهای مشترک از 3 سال به این طرف متاسفانه مسدود هستند به دلایلی که خود کشور دوست تاجیکستان داره. ما بار بار از حکومت تاجیکستان خواهش کردیم، از امور روابط دیپلماتیک استفاده کردیم، از طرف وزارت خارجه و کشور دوست تاجیکستان هیچ هستند و اونا وعده دادن که ما باز میکنیم، ولی متاسفانه تا هنوز باز نکردن. ما نمیدونیم که به چه دلیل باز نکردن، ولی پلا باز است و مراودات تجارتی صورت میگیره.
تهمینه و آصفه دو تن از باشندگان ولسوالی اشکاشم بر رادیو آزادی میگویند از طریق این بازارچه های مرزی نیازمندی های خود را تامین میکردند و در این بازارچه ها مبادلات تجارتی میان ساکنان دو سوی مرزی صورت میگرفت و تأثیری خوبی بر زندگی مردم داشت. اما افزایش ناامنی ها و بسته شدن بازارچه های مشترک امکان دسترسی باشندگان مناطق مرزی را به مواد اولیه محدود ساخته است.
بدون شک اگر این بسته بودن ادامه پیدا کنه، زندگی روستانشینا بعد 10 سال قبل چه که 20 سال قبل باز میگرده، روابط تجارتی و روابط فرهنگی در حقیقت همین بازار، این تجمع دو مردم با دو فرهنگ متفاوت، خودش روز به روز یک تغییر در وضعیت زندگی مردم به وجود میاره.
بازار مشترک خیلی ها زمینه های کاری را و همچنان زمینه های پیشرفت برای روستانشینان به بار آورده بوده. با بسته شدن روستانشینان که تا این مدت حداقل تجربه زندگی نوی نداشتن، بالاخره دوباره به عقب خواهند برگشت و همچنان به خاطر سبل عبور بودن راه های بدخشان و مجبور هستند که مدت زمانی طولانی را طی کنند که بالاخره به مرکز فیض آباد برسند.
عبدالصبور یکی از تاجران محلی در ولسوالی مرزی اشکاشم میگوید بسته شدن بازارچه های مشترک مرزی در اشکاشم کار بازرگانی آنها را زیانمند ساخته است. او میگوید که در گذشته بسیاری از اموال آنها در بازار مشترک به فروش می رسید، اما با بسته شدن بازارچه های مشترک مرزی فروشات آنها به صورت قابل توجیه کاهش یافته است.
خیلی هم 80% بازار ما از فعالیت و کار مانده، یعنی 80% بازار ما صفر شده. انوال بسیار با اهمیت بود بازار مشترک برای ما از نگاه اقتصادی و معمول که تبادله میشه در بازار مشترک و معمول تاجیکی مثلا بسیار اهمیت خوبی داشت برای تجارای ما.
خواستیم در این باره دیدگاهی مقام های تاجیکی مقیم در بدخشان را در این مورد داشته باشیم، اما با تماس های مکرر موفق به این کار نشدیم. در جریان 18 سال گذشته تا اکنون 5 پل مشترک همراه با بازارهای مشترک در 5 ولسوالی مرزی بدخشان افغانستان و بدخشان تاجیکستان بالای دریای آمو ساخته شده که سهولت‌های زیادی را در زندگی مردم روستا این ولایت به بار آورده بود. اما در این اواخر بسته شدن این بازارها مشکلات زیادی را در زندگی مردم روستا این ولایت رونما کرده است. نعمت الله احمدی، رادیوی آزادی، بدخشان.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
دویوم ایول خبری در گذشت خانم محمد سعید عبیدلویف نفری دویومی سیاسی در تاجیکستان در سرخط رسانه های خبری قرار گرفت. خود رئیس مجلس ملی تاجیکستان در سفر خدمتی در روسیه قرار داشته، اجلن این کشور را به خاطر بازگشت به وطن ترک کرده است. جزئیات این موضوع را منم ردین علیموف برایتان پیشنهاد میکنم. روزیگل کریموف و همسر محمد سعید عبیدلویف رئیس مجلس ملی تاجیکستان صبح 2 ایول در سن 67 سالگی در دوشنبه به طور ناگهانی درگذشت. نزدیکان خانواده محمد سعید عبیدلویف به رادیوی آزادی گفتند که تا امروز خانم کریموف از بیماری به طور جدی رنج نمی‌کشید، اما صبح امروز ناگهانی فشار خونش بلند می‌شود و این دنیا را ترک می‌کند. به خاطر دریافت اطلاع دقیق با کارمندان اداره مجلس ملی در تماس شدیم، اما آنها به دلیل نامعلوم از دادن اطلاع دقیق خودداری کردند. خود محمد سعید عبیدلویف در حال حاضر در سفر کاری در روسیه قرار دارد. نزدیکان این خانواده گفتند که محمد سعید عبیدلویف که باید تا 5 ایول در روسیه میماند، بعد از دریافت خبری در گذشت خانومش عاجلاً روسیه را ترک کرده تا شام امروز باید بعد دوشنبه برسد. همچنین جمالالدین عبیدلویف پسر محمد سعید عبیدلویف که در وظیفه سفیر تاجیکستان در فرانسه و نماینده این کشور در یونسکو ایفای وظیفه میکند، بعد از درگذشت مادرش عازم دوشنبه شده است. برای دریافت اطلاع دقیق با سید مکرم عبدالقادرزاده مفتی و رئیس شورای علمای مرکز اسلامی تاجیکستان در تماس شدیم. وی در صحبت با رادیوی آزادی گفت که فعلا در خانه مرحوم قرار دارد و انتظار می‌رود مراسم جنازه روزیگل کریموف صبح فردا در مسجد مرکزی شهر دوشنبه برگزار شود. قرار است جنازه خانم عبیدلویف در یکی از آرامگاه‌های پایتخت تاجیکستان دفن کرده شود. رجب میرزا خبرنگاری تاجیک که با خانواده عبیدلویف نزدیکی دارد در صحبت با رادیوی آزادی گفت که در گذشت روزیگل کریموف برای نزدیکانش غیر منتظره بود. وی درباره شخصیت خانم عبیدلویف گفت:
خانشیم دارم، خانشیم دارم. یه گذاری میدن که خیلی دوستان میداشتن که آدم جنتی باشن. برای شما آمدید سوکم. بهش گفتگی دادم. رئیس که معلومه کار میکردم در رئیس شما بودم.
واقعا در باره شخصیت همسر محمد سعید عبیدلویف معلوماتی زیاده در دست نیست. گفته می شود که او مادر 3 فرزند، 2 پسر و 1 دختر می باشد. محمد سعید عبیدلویف یکی از چهره های شناخته در صحنه سیاسی دوران استقلال تاجیکستان می باشد و نزدیک 20 سال در مقام رئیس شهر دوشنبه کار کرد و در ماه ینوار سال 2017 از این سمت برکنار شد. همزمان با اجرای وظیفه شهرداری دوشنبه، محمد سعید عبیدلویف رئیس مجلس ملی مجلس عالی تاجیکستان کار کرد و تا حال نفر دوم کلیدی در کشور دانسته می شود. امیرجان عبیدلویف یکی از پسران محمد سعید عبیدلویف عین حال مشاور کلان یاور پرزیدنت اوید به مسئله های اقتصادی است. نگینه دختر روزیگل کریموف و محمد سعید عبیدلویف مشغول کتبانوگی در خانواده خودش می باشد.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، به مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه مدت 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد با امروز در برنامه.
دوباره و بعد از 30 سال تاجیکستان میخواهد کارخانه اکومولیاتور سازد. سامانه به هر ناحیه، مقامات شهر و ناحیه های تاجیکستان وظیفه دار شدند که سامانه های رسمی خود را در اینترنت فعال کنند.
قبل از بررسی این موضوع ها و اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم علیشر ظریفی میشنویم.
در مقایسه با 3 ماه اول سال 2018 انتقال پول از جانب شخصان واقعی از روسیه به تاجیکستان 5% کم شد. با اطلاع بانک مرکزی روسیه در 3 ماه اول سال 2019 شخصان واقعی از روسیه به تاجیکستان 462 میلیون دلار مبلغ فرستادند. در همین دوره سال 2018 مهاجران به کشور 487 میلیون دلار انتقال داده بودند. یعنی انتقال مبلغ ها نظر به سال گذشته 25 میلیون دلار کاهش یافته است. اما با فرق از تاجیکستان حجم انتقال مبلغ از روسیه به ازبکستان و قرقیزستان متناسبند به اندازه 7.3% و 4.3% افزوده است. قابل ذکر است که نزدیک 90% انتقال پول از روسیه به تاجیکستان با روبل روسی صورت میگیرد. طبق معلومات گوناگون عین زمان بیش از 1 میلیون نفر شهروندان تاجیکستان در قلمرو روسیه کار و زندگی میکنند. شرکت اوکراینی دنیپر سپیس گیدرو انرگو منتج از وصل و نصب و به کار در آمدن چرخه دومی نیروگاه برقی و آبی راغون خبر داد. دفتر مطبوعاتی این شرکت با نشر یک اظهارات روز 18 ایون گفت چرخه دومی راغون روز 5 ایون به کار در آورده شده است. شرکت مذکور همچنین نسخه نامه محمد سعید شمس‌الله‌زاده سر مهندسی راغون را نیز نشر کرده است که در آن گفته می شود که وصل و نصب چرخه موافق با طلبات فرمایشگر انجام داده شده است. در نصب و به کار در آوردن دو چرخه نیروگاه راغون بجز از شرکت اوکراینی همچنین متخصصان تاجیک از شرکت تاجیک SKM نیز شرکت کردند. دو چرخه نیروگاه راغون به طور موقت نصب شده است و موافق نقشه قرار است تا سال 2021 برق استحصال کند و بعداً عوض کرده خواهند شد. چرخه یکمین نیروگاه برقی آبی راغون روز 16 نوامبر سال 2018 به استفاده داده شد، ولی در ماه مارس امسال چرخه اول از کار ماند و مقامات پس از چند هفته سر و صدا خبرهای خالی کردن آب انبار را از آب تصدیق کردند. آنها گفتند این کار به خاطر تعمیر و سنجش چرخه اولی نیروگاه صورت گرفته است. این وضعیت با استفاده دادن اگریگات دومی نیروگاه راغون را که قرار بود ماه اپریل به کار سر کند نیز به تاخیر گذاشت. نیروگاه راغون 6 چرخه خواهد داشت و در صورت پورا به کار درآمدنش سالانه تا 17 میلیارد کیلووات ساعت برق تولید خواهد کرد که به قول مقامات نه تنها برای استفاده در داخل کشور بلکه برای صادر کردن به افغانستان و پاکستان هم کافی خواهد بود. حکومت تاجیکستان با تصویب یک قرار انداز و طرز تعیین ادرارپولی و یا استیپندیه ها را برای دانشجویان و عنوانجویان معین کرد. متن قرار را مخزن یگانه وزارت عدلیه به نشر رساند و در آن گفته می شود اندازه استیپندیه در یک سال دو مرتبه تعیین کرده می شود. بنابر این سند دانشجویانی که با بهای 5 تحصیل می کنند 150 سومانی، آنهایی که با بهای خوب می خوانند 105 سومانی و محصلینی که بهای 3شان از 20% بیشتر نیست 40 سومانی ادرار پولی خواهند گرفت. بعد دانشجویانی که در دوره‌های ماگستری با بهای اعلی می خوانند 208 سومانی و آنهایی که بهای خوب دارند 150 سومانی ادرار معین شده است. ادرار پولی عنوانجویان 490 سومانی مقرر شده است. ضمناً معاش حداقل در تاجیکستان 400 سومانی و اندازه میانه نفقه 310 سومانی است. در ملاقات پرزیدنت امامعلی رحمان و معاون پرزیدنت بانک رشد آسیا شیکسین چن 16 طرح سرمایه‌گذاری در سوهای نقلیات، انرژتیکا، کشاورزی، تندرستی، معارف و رشد شهرها بررسی شد. خبرگزاری دولتی خواه روز 17 ایون نوشت که در این دیدار وضع همکاری‌های امروزه تاجیکستان با این مؤسسه مالی بانفوذ بررسی شد. همکاری‌های تاجیکستان و بانک رشد آسیا سال 1998 شروع شده، از آن زمان تا کنون نزدیک 1.8 میلیارد دلار آمریکایی و شکل قرض‌های امتیازناک، گرانت‌ها و کمک‌های تکنیکی برای تطبیق لایحه‌های سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی تاجیکستان اختصاص داده شده است. در ملاقات دوشنبه مسائل رشد صاحبکاری و بهسازی فضای سرمایه‌گذاری در تاجیکستان و تحکیم همکاری‌ها در چارچوب برنامه اصلاحات فضای سرمایه‌گذاری بررسی شد. تاجیکستان در 4-5 سال اخیر برای ایجاد شرایط نامساعد سرمایه‌گذاری، مانع‌گذاری برای شرکت‌های خارجی در شکل میزان بلند اندازها و کرپسیا انتقاد می‌شود.
علی شیر ظریفی بود با اخبار اقتصادی هفته. شما شنونده مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی هستید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی برنامه. تاجیکستان در شهر کولوبی ولایت ختلان یک کارخانه استحصال اکومولیاتورها را بنیاد کرده است. این تقریبا همان طرح است که در آغاز سالهای 90 به دلیل اعتراضهای روشنفکران و فعالان جامعه لغو گشته بود. عبدالرزاق خوجم‌خلوف مدیر شعبه اقتصاد و سودای حکومت شهر کولوب روز 18 ایون در صحبت با رادیو آزاده گفت کارخانه اکومولیاتور یکی از 11 طرح کارخانه های صنعتی است که طرحش آماده شده برای دریافت منبع مبلغ گذاری به عنوان حکومت جمهوری ارسال شده است. خوجم‌خلوف گفت
این خیلی که مولیت تحریف ضروری بدهیم برای کمی احوالی را با جهوی کوری نبود تامین کنید 11 تا کارخانه ای که سر پیشنهاد کرده هستیم. بزرگی در دور با 11 تا کارخانه رفته است. از اون جمله شیاطش کارخانه اکومولیاتور باروری است. این هم با جلب سرمایه‌گذاری خارجی میخواد در منطقه آزاد اقتصادی که خود تشکیل کرده در مساحت 309.3 هکتار در همونجا پیش بینی شده.
هم صحبت ما گفت منطقه آزادی اقتصادی کلوب که قرار است کارخانه اکومولیاتور در داخل آن ساخته شود ماه مارس سال 2019 با قرار حکومت تأسیس داده شد در نزدیکی فرودگاه شهر در مساحتی 309 هکتار جایگیر شده است. خوجم‌خلوف میگوید منطقه با راه آهن نزدیک بوده مکان جذاب برای سرمایه گذاری است. تصمیم بنیاد کارخانه تولید اکومولیاتور در کلاب همچنان از آنجاست که در این منطقه کانهای بزرگی نمک یک اشیای خام ضروری برای استحصال اکومولیاتورها موجود است. هرچند مقامات میگویند بسیاری از قسمت‌های اکومولیاتور از جاهای دیگر باید دسترس شود و برای انتقال مال‌ها نیز راه آهن وجود دارد که برای بارکشانی ارزان و قلای است. در کمیته دولتی سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی در صحبت به رادیو آزادی گفتند که موافق نقشه تهیه شده برای بنیاد این کارخانه اکومولیاتور 40 میلیون دلار ضرور است. موافق پیشبینی مسئولان کمیته دولتی سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی در دوام 12 سال آینده سرمایه گذار می تواند مبلغ های خود را جبران کند و بعد از آن سود بگیرد. عین زمان تاجیکستان اکومولیاتورها را از خارج خریداری و وارد میکند. در دو سال 2017 و 18 کشور از خارج به بیش از 16 میلیون دلار اکومولیاتور خریده است. بنابر لایحه پیش بینی شده کارخانه باید تا 400 نفر را با جای کار تامین کند و در یک سال 200 هزار دانه اکومولیاتور استحصال نماید. مقامات در حال به اندیشه ساختمان کارخانه صنعتی در کلاب افتادند که رشد اقتصادی این منطقه نظر به دیگر گوشه های کشور کندتر و میزان بیکاری و فقر خیلی بالاست. موافق آمار عین زمان از 116 هزار اهالی قابل کار در شهر کلاب 36 هزار نفر و یا 31% کارگران جای کار ندارند. سطح مزد معاش نیز در این منطقه 915 سومانی و نسبت به منطقه های دیگر 20% کمتر است. زمینان این برای بار اول نیست که در کلاب طرح ساختمان کارخانه اکومولیاتور مطرح می شود. در پایان سالهای 80 عصر گذشته طرح ساختمان چنین یک کارخانه تهیه شده بود. قرار بود در موضع مامیرک با توانایی استحصال بیش از 3 میلیون دانه اکومولیاتور در سال بنیاد شود. اما یک زمره از فرهنگیان، استادان دانشگاه و اعضای محفل آن زمان فعال آشکارا ادعا کردند که چنین کارخانه محیط اطراف را آلوده و زهرآگین می‌سازد و دست به اعتراض زدند. مهندس طاهرخان غازی یکی از مسئولان این طرح بود. در خاطرات خودش می‌نویسد آنهایی که ضد بنیاد این کارخانه گردی همایی کردند در اصل از صناعت چیزی نمی‌دانستند و این اعتراض آنها باعث شد که مسکو از سرمایه‌گذاری ساختمان آن دست بکشد. عبدالرضا خوجم‌خلوف میگوید طرح کارخانه نو از صفر شروع شده است و با طرح پیشین هیچ رابطه ندارد. مکان بنیادش هم نه موضع مامیرک بلکه منطقه آزادی اقتصادی کولوب انتخاب شده است. وی گفت
دامور از پرشون جده بودن اخیر دامور اونجا دو یک مجموعه میشید و دوره در اونجا دام خونه میشید و هم برای کارگرو و هم یک میدون چه یک مجموعه میشید هم کارخانه اقتصادی هم خونه استکوماتی و دیگه چه اساسی
یکی همون از شروع مردم دیگه اشتا فهمیدن روزی همه جدا نبرورن و دیدن که چیز را نبرورن.
شما شنونده مجله دنیای اقتصاد رادیوی آزادی هستید و ما برنامه را با مطلب‌های بعدی ادامه می‌دهیم. حکومت‌های شهر و ناحیه‌ها در تاجیکستان عهده‌دار شدند که وبسایت باز کنند. صرف نظر از محدودیت‌ها در دسترسی به اینترنت، کارشناسان این اقدام را مهم ارزیابی می‌کنند. ادامه موضوع در گزارش همکارم زرنگزی نوروز شاه.
هفته گذشته مجلس نمایندگان به یک قطار قانون‌ها تغییرات وارد کرد که در این میان قانون درباره مقامات حکومتی دولتی نیز بود. بر اساس این تغییرات رهبران همه ناحیه‌ها، شهرها و ولایت‌ها باید در اینترنت وبسایت خود را داشته باشند. وسیله مهمی که اکثریت نهادهای دولتی ندارند. با گفته وکیل تاجیک عارف حکیموف، اصلاح سند با هدف تامین رعایت حقوق انسان صورت گرفته است. او در پاسخ کوتاه به رادیوی آزادی گفت:
محلی را میکرد دین حقوق آزادی خود محلی مقامات محلی بلند میکند. مقصد همین بود.
محمدی عبدالله رئیس بنیاد جمعیتی تشبوس شهروندی سیاست اینترنت میگوید قبول این قانون خبری خوش است، به شرطی که آن را اجرا کنند. با گفته او اگر این کارها درست اجرا شوند پس قدمی مهمی برای ساختن حکومت الکترونی میشود، چون مقامات دولتی اطلاع درباره فعالیت خود را بدون درخواست به شخصان علاقمند پیشنهاد میکنند. قرار درباره کنسپسیای تشکل حکومت الکترونی هنوز سال 2011 صادر شده است. کنسپسیای ایروای اطلاعات و خدمت رسانی ها به شهروندان، دایره های تجارتی، شاخه های حکومت و در مجموع آسان کردن همکاری میان دولت و مردم را با استفاده از اینترنت پیش بینی کرده است. کنسپسیا باید در سه مرحله در مدت 8 سال و سال 2012 تا 2020 اجرا می شد. گامی اول ایجاد شبکه یگانه بود که همه وزارت و اداره ها را متحد می کرد. بعدن مقامات دولتی موظف بودند که تبادل الکترونی سندها را براه مانند. ولی تجربه نشان داد که این هدف ها تاکنون تطبیق نشدند. در رده‌بندی سازمان ملل در برابر حکومت الکترونی در سال 2018 تاجیکستان مقام 131 را دارد. هرچند کشور سالهای اخیر موقع خود را 8 زینه بالاتر کرده است، ولی از کشورهای همسایه خیلی عقب مانده است. قرقیزستان در این رده‌بندی مقام 91، قزاقستان 39 و ازبکستان 81 را دارند. رئیس سازمان جمعیتی خوما شهلو اکبیرو میگوید کلایه‌های حکومت الکترونی باید ادامه پیدا کند، زیرا یکی از وسیله های موثرترین مبارزه با فساد است. با وجود این، به گفته او در این راه بعضی محدودیت ها وجود دارند.
سبب اساسی که نادرست رفتار میکند این دوست خدمات علاقه با بستن اینترنت و محدود کردن دسترسی به اینترنت پیش از همه مشکل پیش می آید برای تطبیق استراتژی ملی روش برای سال 2030. و اساس این استراتژی پیش از همه تکیه می شود به خدمت رسانی الکترونی، یعنی یکی از مسئله‌های استراتژی برای دولت رشد حکومت الکترونی است و دیگر اینکه اقتصادی ترقی.
موافق معلومات خدمات علاقه از شمار عمومی 6.2 میلیون مشتری علاقه موبیلی 2.5 میلیون نفر از اینترنت از جمله اینترنت موبیلی استفاده میبرند. بر اساس رده‌بندی سپید تست گلوبال ایندکس در ماه ینوری سال 2019 تاجیکستان با اینترنت دارای سرعت پست در مقام آخرین 137 قرار داشت. برای مقایسه در این رده‌بندی قزاقستان مقام 85 و ازبکستان 129 را صاحب شدند. محمدی عبدالله تاکید میکند که مشکلات اینترنت نباید بهانه برای تشکل حکومت الکترونی گردد. در مجموع اجرای سست قرار و قانون ها درباره تشکیل حکومت الکترونی را میل کمی برخی از این منصبداران میدانند، چون در صورت ارتباط الکترونی با مردم ضرورت مراجعت به منصبدار کم می شود. بنابراین درآمد آنها را از حساب رشوه و فساد هم کم می کند، ضروری که به اعتراف حکومت در بسیاری از سطح ها مشاهده می شود.
حکومت های شهر و ناحیه ها در تاجیکستان عهده‌دار شدند وبسایت باز کنند. زرنگزی نوروز شاه گزارش می داد. شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف موجی و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش یکایک که شما را به پناه خداوندی بزرگ می سپارم. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدارتان.
هم آب شاری شوق و تمنا غنیمت است، ورزاب را چی ورزاب